بسم الله الرحمن الرحيم. خب اینجا ما رسیده بودیم به اشراقی تاسع و به نظرم میاد که اشراق تاسع هم یه بحثی در موردش داشتیم، ولی خب حالا با توجه به بحثی که بوده یه جلسه هم بودیم که حالا دوستان خیلیشون نبودن. حالا من یه عرض به حضور شما که خلاصه ای از اشراق سامن عرض میکنم. اشراق تاسم چون بحثش بحث مهمیه اونو مفصل تر بحث میکنیم، ولی اشراقی سامن رو خلاصه تن عرض میکنیم. عرض کردیم که یکی از بحثایی بسیار مهم در فلسفه اسلامی به ویژه فلسفه ملا صدرا رابطه بین وجود و ماهیت هست و با توجه به اون انحرافی که بهمنیار ایجاد کرد در این مسئله و اون برداشت اشتباهی که از دیدگاه ابن سینا داشت و اون این که وجود رو از برای ماهیت عرض گرفت و رابطه بین وجود و ماهیت رو رابطه بین موضوع و عرض قرار داد بهمنیار، و بعد از بهمنیار ظاهراً مشائین قائل به همین مسئله شدن که این خب باعث سوء فهم ها و سوء تفاهم های زیادی شد در تاریخ فلسفه اسلامی، و تا اونجا که شخصی مثل شیخ اشراق و همچنین شخصی مثل فخرالدین رازی این دو نظرشون بر این قرار گرفت که ابن سینا قائل بود است به عروض وجود بر ماهیت فی الخارج، در صورت که ابن سینا چنین دیدگاهی نداشته و این سوء فهمی بوده که اینها براشون حاصل شده به واسطه دیدگاه بهمنیار. بهمنیار به صراحت بیان میکنه که نسبت وجود به ماهیت مثل نسبت سفیدی به جسمه. اون وقت همین مسئله باعث طرح این مسئله شد که خب اگر نسبت وجود به ماهیت مثل نسبت سفیدی به جسم باشه، یعنی نسبتشون نسبت عرض به موضوع باشه، خب پس بنابراین اتصاف ماهیت به وجود مشمول قاعده فرعیه میشه. در قاعده فرعیه خب ما این قاعده رو به این صورت داریم که اثبات و شیء لشیء بر عمل ثبوت مثبت له، مثبت له که ماهیت باشه قبل از وجود باید موجود باشه تا اینجا بتونه موصوف باشه و وجود صفتش باشه، بنابراین ماهیت باید قبل از وجود موجود باشه. خب حالا قبل از وجود موجود بشه، موجود به همین وجود یا موجود به وجود دومی؟ اگر بخواد موجود به همین وجود باشه که اینجا دور پیش میاد، در واقع موصوف تحققش منوط شده به صفت، در صورتی که صفت تحققش متأخر است از موصوف، و اگر بخواد به وجود دیگری موجود باشه که اینجا تسلسل پیش میاد. اینجا مسئله مطرح شد که ما این قاعده فرعیه رو اینجا چیکار بکنیم، که اینجا اگه یادتون باشه ملا صدرا 5 تا راه حل مطرح کرده در همین اشراق سامن که 2 تاش از خودشه و 3 تاش از قبل از خودش هست که در واقع اون ستارو باطل اعلام میکنه و میگه همچی چیزی خلاف قاعده است، که اون ستاره هم مشخص کردیم اگه یادتون باشه. یکیش این بود که اومد گفت که قاعده فرعیه رو ما اینجا استثناء بکنیم، یعنی بگیم قاعده فرعیه در مورد کلیه صفت و موصوفات برقرار است الا اون وقتی که صفت وجود باشه، که ملا صدرا میگه همچه چیزی ما نداریم در قواعد فلسفی، در قواعد اعتباری میشه ولی در قواعد فلسفی ما نداریم همچین چیزی که استثناء. یکی دیگه هم اومد قاعده فرعیه رو تبدیل کرد به قاعده استلزام، که باز ملا صدرا میگه که ما که نمیتونیم همطور تبدیل بکنیم برای رفع یه مشکل یه قاعده رو تبدیل به یه چیز دیگه بکنیم و فرعیت رو تبدیل بکنیم به استلزام و اینجا بگیم که ثبوت و شی لشی مستلزمون لثبوت مثبت له، و اینجا استلزام در واقع دیگه تقدم و تأخر نیست که اون مشکل رو پیش بیاره، برخلاف فرعیت که سلام علیکم که اصل و فرعی رو مطرح میکنه و بنابراین یک تقدم و تأخری پیش میاد. و بالاخره راه حل سوم که اینجا ملا صدرا مطرح کرده این است که وجود یک امر انتزاعیه، که ملا صدرا این رو هم نمیپذیرد با توجه به بحثی که در مورد اصالتی وجود داشت. خب اما حالا ملا صدرا میاد سراغ راه حل. در مورد راه حل دو راه حل ارائه میده. راه حل اول رو میگه که اینجا در واقع اصلا اتصاف ماهیت به وجود کون و شیل شی نیست که بخواد قاعده فرعیه اینجا مطرح بشه. ما وقتی میگیم که الانسان و موجودون نمیخوایم چیزی را برای چیزی ثابت بکنیم، اینجا ما دو تا چیز نداریم که یکیش مثبت له باشد موصوف باشد و یکیش ثابت باشد وصف باشد. الانسان و موجودون یعنی وجود و انسانه، یعنی کون و شی، نه کون و شی لشی، تا اینجا اصلا مشمول قاعده فرعیه باشه. بنابراین اینجا تخصصا از قاعده فرعیه خارجه نه تخصیصا. اما بعدش ملا صدرا میگه که این در واقع راه حل منه که مماشاتی با قوم کردم و الا اون راه حل به قول معروف متعالی که راه حل خودم هست این است که اصلا اینجا جای صفت و موصوف عوض میشه. در حقیقت موصوف و موضوع وجوده. ما وقتی میگیم الانسان و موجودون اینجا بر مبنای قاعده فلسفی که اصالت وجود باشه اگر بخوایم حرف بزنیم باید بگیم که هاذل وجوده یا هاذل موجوده انسانون، یعنی در واقع ما انسان رو از این وجود و موجود انتزاع کردیم و به این وجود یا به این موجود نسبت میدیم، که در واقع تو این عبارت این راه حل پنجم مطرح میشه. و اما المسمى بالماهیت فهی امر متحد مع الوجود، اونی که در واقع تحت عنوان ماهیت ازش یاد میشه اون امری است که متحد است با وجود. پس بنابراین اینجا وجود میشه موضوع، که ماهیت رو ما در واقع نسبت میدیم به وجود. و راه حل اصلی ملا صدرا این هست که اگه یادتون باشه اینجا ما یه بحثی بسیار بسیار جالب توجهی که امروزه مطرح هست انجام دادیم، اون بحث رو و اون عبارت بود از این که در واقع خیلی از تلقی ها ناشی است از زبان، که این بحث امروزه مورد توجه فلسفه های تحلیلی واقع شده. در فلسفه های تحلیلی این بحث مطرحه که زبان در واقع باعث این شده که ما در مورد واقعیات چیزایی رو بفهمیم که نادرست باشه، که البته حالا مثالایی که اونا میزنن مثلا جوهر، نفس، اینا رو میگن که زبان القا کرده. شما از زمان کودکی وقتی میگید که کتاب من، دست من، بدن من، کم کم این تلقی براتون به وجود میاد که در ورای همه اینها یه چیزی به نام من وجود داره. پس این من را که حالا بعد میشه نفس، روح و میشه غیر از بدن و ماورای بدن و کم کم حالت تجرد پیدا میکنه، همه اینا در واقع میشه القاء زبان. یا مثلا جوهر، مثلا میگید رنگ سیب، شکل سیب، اندازه سیب، وزن سیب، کم کم در ورای همه اینا که جنبه عرضی داره یه امری به نام جوهر اینجا شکل میگیره که اینا همه تعلق به اونا پیدا میکنه و بنابراین یه چیز به نام جوهر اینجا این وسط درست میشه. اینا میگن اینا القاء زبانه. سلام علیکم. حالا خب اینجا ما کار نداریم، ما استدلال فلسفی داریم برای اثبات نفس یا جوهر. ولی ملا صدرا حدود 400 سال قبل از مکتب فلسفه تحلیلی این مسئله رو مطرح کرده که اتفاق میفته که زبان منشأ سوء فهمه، از جمله در رابطه بین وجود و ماهیت. ما وقتی میگیم که انسان وجود پیدا کرد یا خداوند به انسان وجود داد، خب اگر بر اساس زبانمون بخوایم قضاوت بکنیم یه ماهیتی داریم که وجود رو بهش نسبت میدیم. ولی ملا صدرا میگه که واقعیت بر اساس زبان و ذهن ما اتفاق نمیفته. واقعیت این نیست که یه انسانی باشد که در واقع مفید یا موتی وجودی اعطا کرده باشد یا وجودی افاضه کرده باشد. بنابراین در واقع بر اساس فلسفه روند و روال عکس اون چیزی که ما در ظرف زبان یا در ظرف ذهن در واقع توصیف میکنیم و قائل میشیم. پس بنابراین بر مبنای اصالت وجود و اصالت وجود کاشف این معناست. یعنی بر اساس اصالت وجود ما میفهمیم که اون چه که اتفاق افتاده برخلاف اون چیزیست که در ظرف زبان و در ظرف ذهن جریان داره. پس بنابراین میگیم هازل وجوده یا هازل موجوده انسانون. پس بنابراین همه این حرفا از بون اصلا در واقع منتفی میشه و همه این بحثا رو ما باید بذاریم کنار. دقت بفرمایید اینجا یه نکته‌ای وجود دارد که ما باید بهش توجه بکنیم. واقعا بر اساس نظریه های ملا صدرا هر نظریه ای از نظریات ملا صدرا رو شما دقت بفرمایید پس از اون خیلی عظیم از مباحث فلسفی اصلا باید کنار گذاشته بشه و از جلگه فلسفه خارج بشه. یعنی در واقع یک پالایشی، یک ویرایشی یک پیرایشی در فلسفه صورت میگیره پیرو به هر کدوم از این نظریات، به خصوص با نظریه اصالت وجود خیلی از این بحث ها منتفی میشه. توجه میکنید؟ منتها به قول علامه شهید مطهری میگه که عملا این پیرایش صورت نگرفته، یعنی ما همچنان همه اون مباحث رو داریم و یه فلسفه خالص خلص صدرائی ما هنوز در دستمون نداریم، که خب این کار باید صورت بگیره. اما بحث بعدی که ملا صدرا اینجا میکنه بعد از این راه حلش، میاد و میخواد این مسئله رو بیان بکنه، چون این بحث برای ملا صدرا خیلی مهمه که یه شخصی مثل ابن سینا دچار یک همچین اشتباهی نشده و این اشتباه از بهمنیار نشأت گرفته. برای همین تحت عنوان تأیید تنبیهیون اومده و دو تا عبارت از ابن سینا آورده که انصافا این دو تا عبارت خیلی صریحه. از جمله از قول شیخ الرئیس آورده، قول شیخ الرئیس فی بعض کتبه، که نقل قول مستقیم کرده، فل وجود الذی للجسم هو موجودیت الجسم لا کحال البیاض فی الجسم فی کونه ابیض. یعنی خیلی در واقع اینجا ابن سینا تصریح داره که وجود برای جسم عبارت است از موجودیت الجسم، یعنی همون کون و شی، نه کون و شی لشی، و مثل حال بیاض در جسم فی کونه ابیض نیست، که اون عبارت است از کون و شی لشی. و یا عبارت بعدیش که در واقع از تعلیقات ابن سینا ذکر کرده که میگه وجود برای ماهیت مثل اعراض برای موضوع نیست. چرا؟ چون که عرض وجودش فی نفسه همان وجودش لغیرهی هست، که غیر عبارت است از همون موضوع و همون در واقع جوهر، و بنابراین عرض در وجود نیازمند است به موضوع یا همون جوهر، و بنابراین عرض قائم است به موضوع و قائم است به جوهر. حالا اگر بخواد وجود اینجا عرض باشه، اینجا باید که وجود هم یک وجود فی نفسهی داشته باشه که این وجودش لغیره باشه، که غیرش اینجا همون ماهیته. یعنی در واقع وجودش فی نفسه این وجودش از برای ماهیت باشه. پس بنابراین وجود باید قائم باشد به وجود ماهیت، و این همون در واقع تسلسلی است که ما درش گرفتار میشیم. و ابن سینا اینجا در واقع میگه که وجود عرض نیست که بخواد این حالت پیش بیاد. خب بعد از این بحثا که نسبت بین وجود و ماهیت رو خیلی مفصل ملا صدرا بهش پرداخت و ما هم خب طی چند جلسه موردی بحثش قرار دادیم، در اشراق نهم وارد این بحث میشه که ما اگر قائل بشیم به این که وجود تحقق پیدا میکند و وجود تحقق دارد، مستلزم اشکالات بسیار عظیمی است. اشراق نهم رو تحت این عنوان مطرح میکنه: التاسع فل اشاره الى حل الاشکالات الوارده الا کون الوجود متحققا فی الاعیان. اگر ما بنابر اصالت وجود بخوایم قائل بشیم به اینکه وجود متحقق در اعیان است، یک سلسله اشکالاتی وارد میشه که این اشکالات ما باید حل بکنیم. ببینید این دعو ملا صدرا است. ملا صدرا در هر نظریه‌ای دو تا کار کرده، یک استدلال‌هایی که ناظر است بر اثبات نظریه، دو حالا که نظریه ثابت شد اینجا نظریه مستلزم یک سری اشکالات، یک سری نقایضی است که اون نقایض و اشکالات هم باید رفع بشه. در هر نظریه کار کردیم، مثلا شما وقتی وارد بحث حرکت جوهری میشید این دوتا رویکرد رو دارید، یک رویکرد پیشینی که ما دلائلی اقامه میکنیم برای اثبات نظریه حرکت جوهری، یک رویکرد پسینی، یعنی پس از این که ما ثابت کردیم حرکت جوهری برقراره حالا یک سری نقایض، یک سری اشکالات اینجا وجود داره که این نقایض و اشکالات هم شما باید رفع بکنید و الا نظریه به شکل کامل ثابت نشده. و این خیلی مهمه در اینجا هم همینطور. منتها اینجا طرح بحث کرده، یعنی تو این اشراق نهم ملا صدرا واقعا وارد این که این اشکالات چیه و حالا این اشکالات رو دونه بدونه رفع بکنه وارد این مسئله نشده. میگه ان للقائلین به اعتباریت الوجود و کونهی من المعقولات الثانیه و الاعتبارات ذهنیه حججن قضیتن. میگه یک اشکالاتی شده که خیلی اشکالات قویه، سیما ما ذکره الشیخ الاشراقی فی حکمت الاشراق و تلویحات و المطارحات. میگه سهروردی طرح مشکل کرده که اگر ما بخوایم قائل به اصالت وجود بشیم و در حقیقت اعتباریت وجود رو نپذیریم و قائل به اصالت وجود بشیم، چه در حکمت الاشراق، چه در تلویحات، چه در مطارحات، به مشکلاتی برمیخوریم که فإنها اسیر و دفع دقیق المسلک، که اینا خیلی سخت دفعش، این اشکالات دفعش خیلی مشکله و اینا اشکالات خیلی دقیقیه. و قد هدان الله سبحانه الى کنه الامر و نور قلوبنا به شهود الحق فی هذا المقام. میگه اگر تنویر الهی نبود ما نمیتونستیم از این مشکلات در واقع جون سالم به در ببریم و این مشکلات رو رفع بکنیم. حالا ببینید این مشکلات چیه؟ چرا این مشکلات اسیر و دفع و دقیق المسلکه؟ برای اینکه تو این مشکلاتی که سهروردی مطرح کرده حق و باطل آغشته به هم شده و ممزوجی به هم شده و اینکه کدومش حقه کدومش باطله اینا رو بخوایم از هم جدا بکنیم خیلی عجیب غریب شده. ببینید دیدگاه سهروردی دو تا مطلب رو در بر داره، یک اینکه وجود اعتباری است به این معنا که وجود معقول فلسفی است و ملا صدرا میگه این حقه، ما اینو قبول داریم. این یه نکته. یه نکته دیگه هم که باز حق این است که وجود عینیت نداره و ملا صدرا میگه ما اینو قبول داریم وجود عینیت نداره. وجود یک چیزی نیست. حالا دقت بفرمایید، ما از یه طرف قبول داشته باشیم که وجود یه چیزی نیست، از طرف قائل بشیم به این که وجود اصالت داره. خب این دوتا خیلی با هم علی‌ظاهر متناقضن به نظر میرسن. حالا سروردی اومده با استدلال‌های قوی ثابت کرده وجود چیزی نیست، این استدلال‌ها را هم نمیشه نفی کرد، و از جمله ما ملا صدر این استدلال‌ها را پذیرفتیم، قبول کردیم، از اون طرف قائل شدیم به اصالت وجود. خب از تو اینا در اومدن در واقع ملا صدر میگه که خیلی مشکله، اما در واقع رفع این مشکلات، حالا ملا صدر اینجا وارد بحث نشده ولی خب خوبه به تناسب این بحث ما وارد بحث بشیم. ببینید اون جایی که سروردی میگه وجود چیزی نیست، ملا صدر هم تایید میکنه، میگه بله وجود چیزی نیست به این معنا که بخواد چیزی در کنار چیزها باشه. بله شما اگر منظورتون از اصالت وجود این باشد که وجود یه چیزی در کنار چیزها، یعنی همینطور که الانسان و موجودون، المیز و موجودون و همینطور و اشاره میکنیم الشجر موجودون، الانسان موجودون، خب حالا الوجودم موجودون و اینم این وجود، یعنی در واقع این انسان است، این درخت است، این میز است، اینم وجود است. اگه منظورتون از اصالت وجود موجودیت وجود به این صورت هست، نه همچین چیزی ما نداریم. پس بنابراین اینجا موجود به عنوان یک چیز خاص در کنار چیزها، ما هم چیزی نداریم، خارجیت نداره وجود. و توجه داشته باشید اگر وجود بخواد به این معنا موجود باشد، اون وقت وجود و موجود میشه جزء معقولات اولیه، شد معقول اولیه نه معقول فلسفی. پس بنابراین موجود معقول فلسفی است، علت معقول فلسفی است، نه معقول اولی. سلام علیکم آقا، دستتون درد نکنه، میبخشید. شیخ اشراق یه قاعده ای هم اینجا وضع کرده، ما از کجا بفهمیم یک چیزی معقول فلسفی است یا معقول اولیه؟ یه امر موجودی است که یه مفهومی هم بر اون امر موجود دلالت داره، مثلا شما توجه بفرمایید مفهومی مثل علت، مفهومی مثل معلول، مفهومی مثل وحدت، مفهومی مثل وجود. شیخ اشراق میگه که ببینید اگر تحقق هر کدوم از اینا مستلزم تکرر شد، بدونید اون اعتباری است. کل مفهوم تحققه مستلزم لتکرره فهو اعتباریون. خب یه قاعده است که درست هم هست، مثلا قاعده رو پذیرفته، مثلا علت سهروردی میگه که اگر علت بخواد تحقق پیدا بکنه مستلزم تکررش میشه. ببینید اگر علت بخواد تحقق پیدا بکنه، یعنی علت موجود باشه، خب حالا این علت به عنوان یک امر موجود علت میخواد، اما علتش هم یک امر موجودی است. خب از آن حیث که یک امر موجودی است باز علت میخواد. خب این همطور تا کجا ادامه داره؟ تا این آیت ادامه پیدا میکنه. یا مثلا وحدت، اگر وحدت بخواد خودش یک امر موجودی باشه، خب از آن حیث که یک امر موجودی است واحده، اما وحدتش هم باز موجوده، باز وحدتش یک امر واحده به عنوان یک امر موجود. خب این تا کجا میخواد دادن پیدا بکنه؟ پس بنابراین تحققش مستلزم تکررش میشه، بنابراین هیچ وقت موجود نمیشه. پس بنابراین اینجا علت، وحدت، وجود، موجود، اینا همه میشن مفاهیم اعتباری و ملا صدا همه این حرفا رو در بحث میپذیرد و قبول میکند، منتها اینجا اعتباری به معنای معقول فلسفی است. اینجا اعتباری در برابر اصالت به معنای اینکه منشأ اثر نیست نیست. پس ما اعتباری اینجا به دو معنا داریم، یکی به معنای انتزاعی مفهوم فلسفی که بله وجود انتزاعیه، یه مفهوم انتزاعیه، و یه اعتباری به معنای منشأ اثر نبودن. این دوتا با هم میتونه جمع بشه، موجود به معنای معقول ثانی اعتباری است، اما موجود به این معنا که در واقع هیچ منشأیت اثر نداره و بنابراین اعتباری است. خب این رو ما نفی میکنیم. پس بنابراین استدلالایی که دلالت میکنه بر اصالت وجود در حقیقت نفی اعتباریت میکنه، اعتباری به این معنا که منشأ اثر نیست، اما نفی اعتبار به معنای مفهوم فلسفی نفی اعتبار به این معنا نمیکنه و قابل جمعه. تفکی که این دوتا مسئله از هم دیگه، خب از اون مسائلی بود که در زمان ملا صدر اتفاق افتاد، بله، و الا در واقع قبل از ملا صدر چون یک تفکی که شسته و رفته‌ای بین معقول اولیه و معقول ثانویه نشده بود، خیلی مشکل درست میشد این اشکالاتی که سهروردی و در واقع اعتباری نبودن وجود میکرد. ما حسن کلام سهروردی میگفت که آقا وجود آیا اصالت دارد یا اعتباریست؟ خب میگفت اعتباریست. به چه دلیل؟ گفت به دلیل اینکه تحققش مستلزم تکررشه. ملا صدرا میگفت تحققش مستلزم تکررشه اعتباری به معنای معقول فلسفی رو ثابت میکنه. نه اعتباری به معنا که منشأ اثر نیست. و این در واقع تفکیکش خیلی مشکل بوده، یعنی اسیر و دف دقیق المسلک چون برای اولین بار داره اتفاق میفته خیلی مشکل بوده میگه، و در واقع ممارست میخواد. و لذا بعدش میگه که فالحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. آیه قرآن رو میاره میگه که اگر هدایت خدا نبود در واقع ما میفتدیم تو دام همون مشکلاتی که سهروردی اینجا در واقع مطرح کرده. و اینجا میگه که بلحق ان الجهل به مسئلت الوجود للانسان یوجب له الجهل به جمیع اصول المعارف والارکان. از نظر ملا صدرا میگه که اگر ما جهل به وجود داشته باشیم خیلی از اصول و معارف الهی برامون حل نمیشون. که اگر شما مراجعه بکنید این قسمت رو به مقدمه‌ای که ملا صدرا در کتاب مشاعر می‌نویسه، اونجا خیلی مسئله رو باز کرده و میگه که مسئله وجود در واقع سنگ آسیاب معارف الهی است. در واقع تشبیه میکنه به سنگ آسیاب، تشبیهش میکنه به سنگ آسیاب که تا خلاصه مسائل رو پایه وجود نگرده قابل حل نیست. یه تعبیر دیگه هم داره که ملا صدرا به کرات تو کتاب مختلفش این تعبیر رو به کار گرفته، از جمله تو همین شواهد ربوبیه بعدن به کار میگیره، تو اغلب کتاباش به کار گرفته. و اون عبارت است از اینکه میگه وجود و وجود شناسی باب معارف الهی است که باید از این باب، از این در وارد شد، که استفاده میکنه اون آیه آخر سوره بقره که باید از درش وارد شد، که اگر از درش وارد نشیم در واقع مسائل حل بشی نیست. منتها یه نکته رو این آخر مطرح میکنه که جالبه، میگه که من تعجب میکنم از سهروردی که چیتو از یه طرف قائل شده است به اعتباریت وجود و از یه طرف وقتی وارد انسان شناسی میشه و هویت نفس رو میخواد بیان بکنه میگه که نفس وجودش وجود صرف است، در واقع از انیات صرف است. میگه ثم من العجب ان هذا الشيخ العظیم بعدما اقام حججا كثيرا كثيره في التلويحات الا ان الوجود اعتباری لا صورت ولا حقیقت له في الاعیان. دقت بفرمایید، یعنی وجود اعتباری به چه معنا گرفته؟ اینکه صورت و حقیقتی براش فل اعیان نیست، یعنی در واقع این وجود یه صورت خاص نداره، مثل انسان که یه صورت خاص داره، هر چیزی که اون صورت خاص داشته میگیم حاضر انسان. شجر یه صورت خاصی فل اعیان داره، هر چیزی اون صورت رو داشته باشه میگیم حاضر شجر. حالا وجود هم یه صورتی فل اعیان داشته باشه که هر چیزی اون صورت داشته باشه میگیم حاضر وجود. ببینید در واقع وجوده چطوری گرفته اینجا، میگه از یه طرف اومده میگه وجود اعتباریست لا صورت ولا حقیقت لحظ الاعیان، از یه طرف دیگه سر و هفتی اواخرها در کتاب، در همین آخر کتاب التلویحات
اومده تصریح کرده به این که به ان نفوس الانسانیه و ما فوقها کلها وجوداتون بسیطه بلا ماهیه. نفس انسانی رو وجود بسیط بلا ماهیت گرفته، که البته در حکمت الاشراق یه جور دیگه تعبیر کرده، تعبیر کرده به انیت صرفه. که البته اینجا توجه بکنید، منظور از وجودات بسیطه یا وجودات صرفه، انیت صرفه، منظورش همین بلا ماهیته و منظورش از بلا ماهیت نداشتن حد یقفه. توجه بکنید این اصطلاح رو، ما سه جا این اصطلاح رو داریم. یکی این همین جا که میگه وجود انسانی وجود بسیط است، اونجا که میگه انیت صرف است، یا این تعبیر آقای حسنزاده آملی به کار میبره که نفس فوق تجرده. ببینید همه این اصطلاحات منظور اینه، یعنی انسان حد یقف نداره، یعنی در واقع یک ماهیتی که درش مقیم بشه و بگیم دیگه ماهیت انسان همینه، ماهیت که درش مقیم بشه نداره. انسان ماهیت که درش مقیم باشه نداره، برای همینم میگن که بلا ماهیت. و الا بلا ماهیت بودن انسان مثل بلا ماهیت بودن خداوند نیست. وجود صرف بودن، انیت صرفه، بسیط بودن انسان مثل انیت صرفه خداوند نیست. ها منتها ببینید، بله انیت صرفه بودن خداوند یعنی این که اصلا ماهیت نداره، ولی انیت صرفه بودن انسان یعنی این که انسان در هر مرتبه از وجود که واقع شود، در هر فعلیت و مقامی که واقع شود ماهیت دارد، ولی اون ماهیت باز ماهیت مقام که توش موندگار بشه نیست. یعنی در واقع اون ماهیت هم در واقع میتونه انسان ازش گذر بکنه. برای دیگه همونه، یعنی بهترین تعبیرش همون آیه قرآنه، بهترین تعریف رو قرآن از انسان ارائه داده، ان الانسان کان ظلوما جهولا.
میتونه میشه اینجا حرف های دیگه رو با ملا صدر های مقایسه کنید، اینکه اونجا خوب همین حرفه جفلت از وجوده که در واقع های دیگه رو مطرح میکنه دیگه. حالا این چه نسبتی با این حرف ملا صدر رو بگم؟
ببینید واقعا های دیگه بر چه اساسی این حرف رو میزنه؟ اینجا خب خیلی مسئله مهمیه، واقعا تلقی هایدگر چیه از این حرفا؟ خیلی جاوا وقتی که ما حرف هایدگر رو میبینیم، میبینیم تمام قدرت مانور هایدگر در باب وجود انسان همین ماهیات و حد و حدود دنیوی است. این که من تعیین کنم که و چه باشم، این در محدوده این است که من برای خودم تعیین بکنم و اختیار بکنم که کارگر باشم یا کارمند باشم یا معلم باشم. یعنی در واقع من تعیین کنندم که که و چه باشم، در صورتی که قدرت مانور ملا صدرا در باب چیستی و چیستی انسان اصلا این حرفا نیست. ببینید اگزیستانس انسان از نظر ملا صدرا اوجش رو ما در مشهد ثالث و رابع میبینیم، همینجا تو همین شواهده رو انشالله بهش میرسیم. اگزیستانس انسان این میشه، انسان چون عالم است عالم دارد و عالم رو خودش میسازه و انسان عقل فعال عالم خودشه. این اوج انسان شناسی ملا صدراست. یعنی در واقع شما دستت بازه، هیچ مقیدی، هیچ قیدی، هیچ زندانی، هیچ محدودیتی نداری. ولی هایدگر تمام حرفایی که میزنه در چارچوبه و زندانی دنیاست. از زندانی دنیا نمیتونه عبور بکنه. توجه میکنی؟
میگه که انسان عالم داره. فقط یه عالم داره.
خب،
وقتی عالم داره مثلا
بله
دازایی که افرام
کنه، بله
اشاره به
همین
داره. اصلا دازایی نمیدونی
یه
منطقه یه دازایی انسانی خبر ظهوری داره، اگزیستانس داره.
بله وقتی اگزیستانس
بین وجود
بینه
وجود
حرکت، منطقه این عالمی که هایدگر میگه محدوده همین دنیا هست.
خب نه، این چون تصور ما باشد که اینجوری، چون ما میتونیم به راحتی مثلا عالم
آسمان آهای
دیگر
این مخیلش
نمی‌کنه به عالم
دنیا،
میگه عالم خیلی
مطلق بیان می‌کنه. خب ببینید هایدگر اصلا اعتقاد داره که وارد این بحثا بشه.
من دیگه اصلا میگه که من وارد خدا شما اصلا نمی‌شم.
همین.
ولی این دلیل نمی‌بره که چیز شاگردش میگه که من که های دیگر وارد بحث خدا شما شد، دلیل این نمی‌شه خودش خدا رو قبول نداشته.
معتقد
بود که هنوز
موقع
وقتی
این
نشده که
بشری ما دیگه نداره که ما بخواییم بحث خدا رو بکنیم. خب ببینید اینا همینه، یعنی این که بالاخره موزش مشخص نیست دیگه. ببینید از نظر ملا صدرا ما تا خدا رو پیش نکشیم و نسبتمونو با خدا روشن نکنیم، کیستی و چیستی انسان مشخص نمیشه. یعنی ما خدا رو تو پرانتز بذاریم، دقت بفرمایید، ما خدا رو تو پرانتز بذاریم و بخوایم در مورد انسان صحبت بکنیم به حقیقت نمیرسیم. نه فقط انسان، از نظر ملا صدرا اگر ما خدا رو تو پرانتز بذاریم هیچ چیز مشخص نمیشه، حقیقت هیچ چیز مکشوف و معلوم نمیشه. توجه میکنید؟ و در واقع این ما هستیم که باید خدا رو مطرح بکنیم و به قول معروف وقتش رو برسونیم و نسبت هر چیز رو با خدا مشخص بکنیم. تا انسان رو بتونیم اون اوجش رو به دست بیاریم. اما در واقع وقتی که در رابطه با خدا انسان رو مشخص میکنیم، میخوایم به اوجش برسیم، اون وقت میبینیم اوجی اینجا وجود نداره. قاب قوسن او ادنا، بیا نزدیکتر، بیا نزدیکتر، نزدیکتر، نزدیکتر. ببینید اوج نداره، یعنی هر جا پر بکشید بازم جا داره که اونجا رو هم حدش رو بشکنه. و این همون معنای ان الانسان کان ظلوما جهولا است. یعنی در واقع حالا همطور که به مناسبت های بحث های مختلف عرض کردیم، ظلم در اینجا تجاوز از حد دیگه، ظلم منتها حد اینجا نه حد اخلاقی است، نه حد شرعی است، نه حد حقوقی و قانونی. اینجا حد وجوده، زود حد وجوده. دلیلش هم اینه که این انه تحلیل ما قبله، ما قبل میخواد تحلیل بکنه. خب ما قبل بحثش چیه؟ ما قبل بحثش بحث امانته، که ما امانت رو به هر کی سپردیم عرضه کردیم قبول نکرد، عبا کرد،
الا انسان. خب ببینید اینجا در مقام تکوینی انسان هست این ابا، نه اینکه یه چیزی به نام انسان شکل گرفته، حالا بعد از شکل‌گیری انسان مثلا ما عقل رو بهش عرضه کردیم قبول کرد، شرع رو بهش عرضه کردیم قبول کرد، اراده و اختیار رو عرضه کردیم قبول کرد. این امانت هر چی میخواد باشه، این امانت وحی، نبوت، عقل، اراده، اختیار، تکلیف، شرع، هر چی باشه. این که معنا نداره که انسان اول شکل بگیره بعد اختیار رو به عنوان امانت قبول بکنه، بعد شرع رو به عنوان امانت قبول بکنه. این در مقام تکوینه، در مقام وجوده. پس بنابراین این ظلم اینجا منظور ظلم شرعی نیست، چون هنوز شرعی در کار نیست، ظلم قانونی نیست، ظلم اخلاقی نیست، ظلم حقوقی نیست، چون هنوز هیچ کدوم اینا در کار نیست. پس این در واقع تجاوز از حد وجوده. ان الانسان کان ظلوما جهولا. مضافاً بر این که اون امانت یه امر مثبته و قبولش هم یک امر مثبته، نمیتونه یک منفی تعلیل یک امر مثبت باشه. پس بنابراین ظلم اینجا باید یک امر مثبت باشه. خب اگر ظلم اینجا تجاوز از قانون، اخلاق، شرع و در واقع حقوق باشه، یک امر منفیه. توجه میکنید؟ برای همین کلن حکما و عرفا تفسیرشون از این آیه بر اساس ظاهر آیه و بر اساس دلائلی که اقامه میکنن این است که در واقع اینجا تجاوز از حد وجوده و این میشه همون چیزی که امروزه به اگزیستانس انسان تعبیر کردن. حضرت امام در مصباح الهدایه همینطور تفسیر کرده، شیخ محمود شبستری هم در گلشن راز، لاهیجی در شرح گلشن راز، ملا سردار در جاهای مختلف این رو همین تفسیر کردن. و جهول، جهالت، جهالت اینجا در واقع مقام جهولی، اوج مقام است در سیر این حدشکنی. ان الانسان کان ظلوما جهولا. انسان در این حد شکنی تا کجا میتونه بهش پیش بره؟ تا مقام جهولی، یعنی در واقع تا اون جایی که حتی خودش هم دیگه نبینه، یعنی در واقع جهلی به خودش پیدا بکنه و فقط و فقط او را ببینه، یعنی جاهلی به خودش باشه، یعنی اصلا خودش را دیگه نبینه، که همون در واقع میشه مقام فنا یا حتی بالاتر فنا عن الفنا. توجه میکنی؟ پس بنابراین ظلومن بحث حدشکنی انسانه. این حدشکنی تا کجا میتونه پیش بره؟ تا در واقع اونجایی که حتی خودش هم دیگه ندونه و ندونه. بله دیگه، یعنی اوجش میشه همون انسان کامل. بله، یعنی اوجش میشه اون.
ولی تو این بحث حالا توی جنهای بحث ملا صدرا نسبت به های دیگر شاید حرفی نباشه، ولی این که های دیگر این رو متوجه میشه که مثلا یه امروز ما در واقع این قفلت از وجوده.
بله.
و به این نقطه آسیب شناسی مثل این رو واقعا درست میبینید، این به نقطه خوبی میشه این حرف از های دیگر در واقع.
بله، منتها من نظرم اینه که خود های دیگر وقتی که باز آخه
اشکال میگیره دیگه به تاریخ فلسفه غرب. میگه که غرب در واقع اومد رو وجود، یعنی منتها وقتی که خواست وجود شناسی بکنه گرفتار موجود شناسی شد و در واقع به عبارتی گرفتار ماهیت شد. ولی وقتی هایدگر هم باز خودش میاد سراغ وجود، باز یه جوری اسیر موجود شناسی میشه.
خودش هم همین میگه، یعنی به لفت جاب دوم هستی و زمان نوشتم این رو تیدم که دارم متافیزیک کنه میخونندش، یعنی انتظارش یه جور نمیخونندش، یه جوری که خودش میخواد نمیخونند، خاطر این میگه جاب دوم ها انصراف نمیخونند، یعنی خودش متوجه هست، اطرافیان متوجه نیستن. اینه که خیلی یکی از دلایلی که میگن شرحهای زیادی به هایدگر نشه، هیچ فیلسوفی از هایدگر شرح نداره، پیشش در اینه که خیلی سخت شد شناخت و درک هایدگر. همونطور که منتها هایدگر مثل ملا صدر حرف نمیخواد بزنه، انتظار ما از هایدگر نباید ملا صدر باشه. همونطور که بحث خدا هم که میخواد مطرح بکنه، هایدگر آخر کار میگه یه خدایی، نمیگه که خدای مثلا مسیحیت یا اسلام، این دنبال یه خدایند، یه وجود مطلقی که نمیشه شناختش، قابل درک نیست، دنبال یه همچه چیزی داره میگرد.
بله، یعنی در واقع تو آخرین مصاحبه که مجله اشپیگل با هایدگر میکنه، خب اونجا ناامیدی برش غالبه، این در واقع یه یأسی داره، یه ناامیدی داره، و وقتی که ازش میپرسن که خب حالا پس این بحران ها چیکار میشه کرد، اون وقت اونجا در واقع همون بحثی انتظار و همون یه خدایی رو در واقع پیش میکشه، یعنی در واقع فقط یه خدایی میتونه اینجا کار بکنه، به کار ازش میاد. ولی ببینید به این سبک تو اون بحبوحه بحران غرب زیستن و بحران را تشخیص دادن و بعد به این صورت همه را در این بحران رها کردنه، یعنی این سبک، ببینید برای همین یه شخصی مثل هانز کوربن که خب ببینید شاگرد هوسرل بوده، شاگرد هایدگر بوده، شاگرد ماسینیون بوده، شاگرد اتینجیلسون بوده، برای همین هانز کوربن ها بهش خیلی اعتبار میدن، چون یه فیلسوفیه که استاد خیلی دیده، ما کم کسی داریم که استاد خیلی دیده باشه، خیلی شمی نباشن، و بعد از همه اینا وقتی که میاد در واقع سراغ سهروردی و از طریق سهروردی کشیده میشه به ایران و در ایران مواجه میشه با علامه طباطبایی، یه نوعی به یه نوعی همه اونا رو بذاره کنار، ترجم کنید بله، و در واقع میاد سراغ این صرف که و به صراحه اعلام کنه که فلسفه ملا صدر فلسفه آینده جهانه. ببینید چرا؟ خب به همین دلیله، ببینید واقعا این طوری که مسائل حل نمیشه، یعنی این یه جوری رها کردنه همه چیز تو همین گرده هایی
آیل های دیگر و حسر زمینه همین کار کربن رو فراهم نمی کنن، یعنی اون ها نیستن که خب. در واقع زمین سازه این تعامل میشن.
خب چرا؟ ببینید حسر و های دیگر در واقع همه ی فلسفشون در حقیقت نقد غربه، توجه میکنید، ولی ما رو به یه راه حل نمی‌رسونن.
ما که بحثم همینه. آقای توبین الان توی وضعیت فعلی، یعنی شرایط فعلی، اون زب و اون چیزی که میتونه پل باشه به سمت ملا صدرا و این مسیر رو تسهیل کنه، اون در واقع راهیه که شاید هایدگر باز میکنه، اگرچه که خود هایدگر هیچ پیشنهادی برای ادامه نداره.
میدونید، ببینید، شما باید صدرایی باشید تا این حرف رو
بزنید،
ولی اگر کسی صدرایی نباشد، در واقع میاد و فلسفه هایدگر رو تفسیر الحادی میکنه. توجه میکنی؟ یعنی ها این طور نیست که هایدگر هول بده، یعنی بیاد کسی رو هول بده به این سمت یا به سمت در واقع حالا اون چیزی که شما اسمش رو میذارید مثلا معنویت یا مثلا اشراق شرقی. شما تا در واقع مشرق به اشراق شرقی نباشید، چنین چیزی رو نتیجه نمیگیرید از هایدگر. این است مسئله، یعنی مشکل هایدگر اینه. برای همین هایدگر نمیتونه مسئله رو حل بکنه، مشکل رو حل بکنه. حالا البته واقعا الان شما ببینید تو ایران، تو خود همین ایران، این اتفاقی که شما میگید نیفتاده. یعنی اونایی که میبینید هایدگر اینطوری میبینند، اونایی هم که از قبل در واقع با فلسفه اسلامی اشراقی صدرایی آشناند، حالا از این زاویه میرن و هایدگر رو میبینند و زبان هایدگر رو به کار میگیرند برای حرف خودشون.
آخه اتفاقا اینجوری نیست. فرقی که گسترش دهنده هایدگر تو ایرانه به شدت ضد فلسفه بود، به شدت ضد فلسفه مشکل داشتیه و به شدت تاکیدش رو عرفان نظری، یعنی برداشتش از هایدگر عرفانه نظری.
درست.
یعنی ما خیلی باید فرقا خارج بشیم، فرقای فلسفه رو تحصیل موجود بینیم، حالا چه اسلامی چه غیر اسلامی. یعنی
ولی خب این مسیری که فردید باز میکنه، ببینید، به سمتی ملا صدرا نیست. یعنی شما ببینید این مسیری که فردید باز میکنه در واقع راهش به سمتی صدرا، فلسفه ملا صدرا نیست، منتهی نمیشه به اینجا.
خب حالا بالاخره فردید تونست یه راه نشون بده، یعنی فردید از طریق زبان هایدگر تونست راه فضای عرفان نظری رو باز کنه. خیلی جالب، یعنی تون اول همه با فضای های دیگه ما را هزار فرد نجات داد با فضای های دیگه، بعدم وارد کرد، وارد فضای عرفان نظری کرد. حالا الزامی کنه که کسی حتما فلسفه صدرا بدونه تا بخواد خصوص بفهمه که، ولی مستقیم وارد اون فضاشون کرد. یعنی خیلی از شاگردهای فردی مستقیم وارد فضای عرفان نظری شدن، پس خیلی کمکش میکرد که از اون حجاب قرب خارج بشن. البته حالا ممکنه بگیم این تفسیر های فردید از های دیگره، یعنی فردید تونست این تفسیر از های دیگره.
خب بله، ببینید ما الان فلسفه هایدگر دو تفسیری عمده داره. میگم ببینید فردید کسایی رو میتونه به این سمت ببرد که قبلا این دیدگاه رو داشته باشن. مثلا شما الان طیفی مثلا فرض بگیرید بابک احمدی و پیروانش، که خب اونم یه خطه. خب این خط در واقع اصلا به این سمت نمیاد، یعنی خود و این بند. و خیلی جالبه همین اتفاقی که اینجا افتاده تو غربم افتاده. یعنی غربم ما یه سلسله دیدگاه داریم که هایدگر عارف و عرفانی میبینن، یه سری و یه تیپ داریم که هایدگر رو الحادی میبینن.
این
به نظری من نقطه ضعف خود هایدگره.
بایدتون همین مثل زمان ملا صدرا
هایدگر، ملا صدرا
ایران هم میگه مثلا ملا صدرا رو همه اون فضای اشراقی و عرفانیش رو و مثلا تشیعیش رو با اون من حالا بگم تشیعی مثلا جریان حال اخبار رو بگیم یا جریان تفکیکی رو بگیم به این معنی که خب آخرشون یا حتی تو خود اونایی که ایفن سالی رو قبول دارن خب یه طیفی که حالا در واقع به نوعی با تفسیر ابن سینا مندسر رو هم نگاه میکنن، حالا این قرارت های مختلفی که در مورد حرفی صوفی هست، ولی مسئله اینه که من حالا نظر اینه که واقعا این چیزی که های دیگه بشرفی حالا یا در واقع تونسته به تبیین جامعی هم برسه یا نه، اون آیا واقعا همین آسیب شناسی هست یا اون نقطه شروعی هست، نقطه شروعی یک تعاملی هست برای این دو فلسفه یا نه؟ یعنی اگه ما تو قرب به دنبال یک نزدیک شدن به فلسفه خودمون باشیم، آیا های دیگه این نقطه هست یا
اگه کسی توجه عمیق به فلسفه هایدگر داشته باشد این اتفاق که شما میگید نمیفته براش. ببینید وجود و هستی که هایدگر مطرح میکنه اصلا با زمان هم بسته است، این اصلا نمیتونه ارتباط پیدا بکنه با وجود و هستی که ملا صدرا مطرح میکنه. ببینید ملا صدرا هم گفت آقا شما اگه بخوای به وجود و هستی دست پیدا بکنی اصلا از این بحران خارج بشی باید از زمان خارج بشی. ببینید هایدگر شما رو در زمان نگر میداره، در این دنیا نگر میداره، مگر اینکه یه تفسیر مالایورزا صاحبو در واقع شما داشته باشی از فلسفه هایدگر. ببینید هستی هایدگر زمانیه، اصلا مهمترین کتاب هایدگر هستی و زمانه و هستی و زمان اصلا انفکاک از هم ندارن. در واقع شما در همین دنیا رو سر میدنی، شما فلسفه هایدگر تحرج پیش برید تو همین دنیا میمونه.
هایدگر زمان دو بخش میکنه، یه زمان باقی یه زمان فانیه، یه مثل
اینه داره اگر اگزستانسش حدود باشه
تو زمان باقی بتبینه، اگه خب این زمان باقی منظورش تجرده، حالا ما میخوایم به اصطلاح خودم یعنی اون نمی کلمه رو نداره، چون این کلمه رو نداره تو دستگاه فکریش
نیست، تو دستگاه با همین یعنی
با
همه زمان باقی کار رو ببینید. تو تاریخ فلسفه غرب این مفهوم این کلمه هست، یعنی این که هایدگر به کارش نمیگیره علت داره، دلیل داره. ببینید یه وقت مثلا شما میگید که اصلا در زبان و ادبیات و بستری که هایدگر در واقع میزیسته اصلا همچین چیزی وجود نداشته، یه وقت اینه میگید اینطوری که نبوده.
خب نه
هایدگر همین چون
اگه به کار بره یه وقت داشته دیگه میخواد، میخواد بگید فضا خورد شه تا میتونه خودش اصطلاح میسازه.